بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني الأصول العملية. تمهيد استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها وميزنا بين الحجة منها وغيرها، ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي. در أول كتاب، اگر خاطر مبارکتان باشه که قطعا هست انشالله، ایشون فرمود کلن مسائل علم اصول دو قسمه، خالی از این دو قسم نیست، یا ادله محرزه را بحث میکنه یا ادله غیر محرزه. ادله محرزه هم از عناصر مشترکه در علم فقه حساب میشه، ادله غیر محرزه هم از عناصر مشترکه در علم فقه حساب میشه. عناصر مشترکه هم که معنایش رو قبلا فهمیدین، عناصر مشترکه اینه که این دلیل اختصاص به یه باب فقه نداره، در تمام ابواب فقه جاری. ما اگر ثابت کردیم که خبر واحد حجت، این مسئله علم اصول، این حجت خبر واحد یه عنصر مشترکه در تمام ابواب فقه به درد میخوره، هم در باب صلاه، در باب صوم، هم در باب خمس، هم در باب زکات و الی آخر. اینه از این جهت میگن عنصر مشترک. گفتیم که مسائل علم اصول یا از عناصر مشترکه علم فقه بحث، یا از عناصر مشترکه ای که محرز بحث میکنه، این قسم اول از مسائل علم اصول. قسم دومش هم از عناصر بحث میکنه که اون مشترکه، ولیکن در ادله محرزه گفته نمیشود، که اون اسمش عبارت است از اصول عملیه. ادله محرزه را بحث کردیم، تو هنوز خواندیم ادله محرزه چند تا بود آقا که یادمان رفته؟ گفتیم سه قسمه، برای اینکه ادله محرزه یا عقلیه که یک قسم بود، یا شرعیه، شرعی هم یا لفظی بود یا غیر لفظی، و خواندیم که این سه قسم ادله محرزه، محرزه یعنی خبر بدهد از حکم واقعی، حالا خبرش خبر قطعیه یا خبر ظنی، اگر متواتر بود خبر قطعی میدهد از حکم واقعی، یعنی قطع پیدا میکنیم، اگر خبر واحد بود موجب ظن به حکم واقعی میشه. اینا رو میگن ادله محرزه، یعنی احراز کننده حکم واقعی، یا احراز قطعی یا احراز ظنی که اون ظن را شارع حجت قرار داده باشه. میگه ما خب از این سه قسم ادله محرزه همش بحث کردیم، چه شرعیش و چه غیر شرعیش. مثلا گفتیم ظواهر از ادله محرزه، خبر ثقه از ادله محرزه، و چند تا ظهوری را هم نام بردیم مثل اوامر، نواهی، عام و مطلق و مقید و اینها. خب این بحث ما از ادله محرزه تموم شد، الان رسیدیم به قسم دوم. قسم دوم بحث میشه در علم اصول از ادله که اون ادله محرز نیست، یعنی خبر از حکم واقعی نمیدید. پس چکار میکنه آقا اون اصول که خبر از حکم واقعی نمیدید؟ یعنی مجتهد در حالت شک و تردید و تحیر باقی میمونه، خدایا این نمیدونم حکم واقعیش چیه، هرچی هم فحص کرد دلیلی برش پیدا نکرد. مثل همین شرب توتون، مثال معروف شرب توتون، هرچی آیات و روایات رو بررسی کرد دید یه دانه دلیلم نیست. خب وقتی نبود نتیجتا مجتهد میماند و شک که آیا شرب توتون حرام هست یا حرام نیست. اینجا احتمال حرمته، فقط احتمال حکم واقعی که حرمت باشد میدید، ولی هرچی فحص کرد به حرمت نرسید، نه به حرمت رسید و نه به نفی حرمت که بگوید در واقع حرام نیست. خب حالا که نه به حرمت رسید نه به نفی حرمت، همینجور ول کند یا نه؟ موقف عملیش رو باید معین کنه، در ظاهر چیکار کنه با این موقف عملی، یعنی در ظاهر، حالا که با واقع دست ما نرسید، در واقع نمیدانیم حلال یا حرام، اما در ظاهر میتوانیم شرب کنیم توتون را یا نمیتوانیم. این همون مسئله براءته. اولین از مسئله از مسائل علم اصول عبارت است از مسئله براءت. در اینجا نظر ایشان و طریق و مشی ایشان با مشی بقیه علما فرق میکنند. بقیه علما گفتن هر وقت شک در تکلیف بود، همین حالت شرب توتون، هر وقت مجتهد شک کرد در حکم الهی، چی وجوب چی حرمت، وجوب باشد مثل دعا عند رؤیت الهلال، شک داره که واجبه یا واجب نیست، دلیلی پیدا نتونید. حرمت مثل همین شرب توتون، شک داره که حرامه یا حرام نیست، ولی دلیل بر حرمت پیدا نتوانست. بقیه علما گفتن که هر وقت همچنین شک کرد، قاعده عقلی که همون براءت عقلی است، گفتن قاعده عقلی و اولی اینه که این آقا آزاده، اعتنا به احتمال حرمت نکنه، میتوانه که سیگار بکشه. حالا چی با کوپن چی بی کوپن، از این جهتش اشکال مونده. بی کوپن گره گرانتره، با کوپن بگیره ارزانتره. گفتن قاعده اولی و اساس عند شک، اساس اولی عند شک مجتهد که دستش به دلیل نرسید، قاعده قبح عقاب بلا بیان. این قاعده قبح عقاب بلا بیان اسمش گذاشتن براءت عقلیه. این مشی است که علما کردن. خب علاوه بر براءت عقلیه، براءت شرعی هم داره یا نه؟ علما گفتن که بله، خوشبختی ها علاوه بر براءت عقلیه که عقل میگه ما را آزادی، بکش سیگار، روز قیامت عقاب نمیشی، برای اینکه اگر عقاب بشی یعنی لابد در واقع حرام بوده. خب حرامی که حرمتی را که مولا جعل کرده ولی به ما نرسانده، در مقابل اون حرمت ما را عقاب کنه، این عقاب بر مولای حکیم قبیحه. و قد پیدا میکنیم که عقاب نمیکنه، چی در واقع حرام باشد چی در واقع حرام نباشه. این براءت عقلی. پشت سر این، قبل بعد از براءت عقلی، خود شارع هم اجازه داده. این اجازه دادن شارع رو میگیم براءت شرعیه. شارع هم گفته رفع اعمالا یعلمون، حرمت شربتتون را که نمیدانین خدا از شما برداشته. برداشته یعنی چی؟ نه اینکه اصل حکم را محو کرده، محو کند که این تصویب لازم میاد، نه، اصل حکم اگر در واقع حرامه، حرمتش در جاش باقیه، ولی برداشته شده، یعنی عقاب و مسئولیتی ندارد. اون وقت هم براءت شرعی و هم براءت عقلی. منتها خب شما آقایون متوجه شدین که این براءت چه عقلی چه شرعیش موضوع چیه؟ در کجا جاری میشه؟ شک در حکم شرعی. و این شک رو میگن شک ابتدایی، یعنی این شک در اطراف علم اجمالی نیست. یه وقتی یقین داریم یکی از این دو چیز حرامه، اینجا بازم حرمتی اینه تنها شک داریم، ولیکن این شک است که در عین حال مقرون به علم اجمالیه. بین دوتا علم داریم که یکیش حرامه، نه، این شک موجب براءت نمیشه، این شک موجب اشتغال میشه که در آینده میخوانیم. شکی که در اطراف علم اجمالی باشه، نه شک ابتدایی. شک ابتدایی یعنی چی؟ یعنی اصلا علم نداریم که شربتتون حرامه یا شربتتون یا یه چیز دیگر، کار به چیز دیگر نداریم، ابتداعا شربتتون را بررسی میکنیم و علم نداریم. پس اینجا بقیه علما چی گفتن؟ رسائل چی، معالم و قوانین و قبل از اینها، همه گفتن هم براءت عقلی جاری میشه و هم براءت شرعی. براءت عقلی عبارت بود از قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده شرعی هم، براءت شرعی هم عبارت بود از رفع اعمالا یعلمون. مرحوم شهید صدر اینجا مسلکش در مقابل کل علما قدیما و حدیثا قرار گرفته. ایشون میفرماید وقتی که ما شک کردیم که آیا شربتتون حرام یا حرام نیست، از نگاه منطق عقل اینجا براءت جاری نمیشه. عقل میگه بر شما احتیاط واجبه. چرا؟ برای اینکه حرمت مولا محتمله دیگه، دستور مولا، دستور به حرمت محتمله. عقل میگه در جایی که دستور مولا محتمل باشد، اونجا احتیاط بر شما لازمه. همونطوری که کذب را که یقین داریم حرامه، بر ما ترکش لازمه، همونطور شرب توتون هم عقلا ترکش بر ما لازمه. چرا؟ برای که احتمال میدیم در شرب توتون دستور مولا به حرمت باشد. خب دستور مولا را اگر احتمال دادیم، عقل میگه اطاعت مولا اینجا هم واجبه. پس براءت عقلی جاری نمیشه. ولی حالا که براءت عقلی جاری نشد، عملا ما در جایی که شک ابتدایی هست اونجا همیشه قائل به احتیاطیم، میفرماد نه، نتیجهش حرف ما هم به حرف علما برمیگرده. مونتا ما از راه براءت شرعی میگم خود اشاره اجازه داده، اگر او اجازه نمیداد براءت عقلی جاری نمیشد. بعد یه مقداری هم تحلیل میکنه که در مواردی که شک داریم ببینیم که عقل چی دستور میداد، اونجا میگه اطاعت لازمه یا نه. مثلا حالا در مثالهای عرفی که برای شما مسئله کاملا روشن بشه، یه وقت پدرتون به شما دستور داده، یقین داره که دستور داده، گفته فردا این کار را بکن، اینجا عقل چی میگه؟ میگه لازمه باید امتثال کنی دستور پدر را، نکنی پدر حق کتک داره. اینجا خب دستور پدر را یقین داری، یه وقتی شک داری که آیا پدرم برای من دستور داده که این کار را انجام بدم یا دستور نداده. اینجا عقل چی میگه؟ آقا بر شما لازم میکنه که اون کار را احتیاطاً انجام بدین یا نه؟ لازم نمیکنه. آه؟ هر کس به عقلش مراجعه کنه، بین و بین الله و راست قضاوت کنه ها، تحت تأثیر نره که علمای قدیم گفته حق با اونه یا مرحوم شهید صدر گفته. چجوری آقا؟ اگر احتمال داده پدرت دستور داده، مثلا خب شب خوابیده بودی، بابایدم الان خوابه، صبح پا شدی، احتمال میدی که شاید پدرم دیشب دستور داده باشه که من امروز برم تهران، اینجا عقل باید لازم میکنه که بره تهران یا نه؟ میگه تا دستور پدر معلوم نشده من چه دیوانه که نشدم که برم تهران. چی میگین آقا؟ خب این دستور پدر. راجع به مولای عرفی هم، مولای عرفی یه وقت مولای عرفی به بندهش میگه خب برو گوشت بخر. خب اینجا این بنده یقین داره دستور مولا رو، اینجا باید بره یا نه؟ اینجا باید بره. چرا؟ برای اینکه نرم خب میدونه که مولا مرا کتک خواهد زد، برای فراری از کتک مجبوره که باید بره. این که عقل مجبور میکنه، معنای مجبور کردن عقل اینه ها، عقل میگه واجب اطاعت کنی. یعنی چی؟ یعنی اگر اطاعت نکنی مولا حق کتک داره. معنای وجوب عقلی اینه که فرار کن از عقاب، برای که در این مورد چون مولا دستور داده و دستورش را عمل نکنی حق کتک داره، برای که فرار کنی از کتک لازمه که اتیان کنی. اینجا اطاعت مولا را بر بنده عقل واجب میکنه. اما اگر این بنده احتمال داد، یقین نداره که مولایش دستور داده به خریدنی گوشت یا نداده، اینجا هم بر این بنده واجبه بره گوشت بخرد از باب احتیاط یا نه؟ عقل چی میگه آقا؟ اگرم نداری از همسایت قرض کن، همسایه دست راستی یا همسایه دست چپی، ببین عقل همسایه چی میگه آقا؟ اینجا هم دستور مولا واجبه اطاعتش از باب احتیاط یا نه؟ آه؟ نه، همین 50% احتمال میدیم که مولا تکلیف کرده ما را مأمور کرده به خریدن گوشت، 50% هم احتمال میدیم که مولا ما را مأمور به خریدن گوشت نکرده. در همین مسئله خوب توجه کن، نظر علما اینه که در این صورت اینجا احتیاط بر بنده عقلا لازم نیست، عقل در امن و امان میگه خب چون دستوری مولا بر من ثابت نشده من نمیارم، چی در واقع مقصود مولا باشد چه نباشد مولا حق کتک نداره، بر من اینجا احتیاط لازم نیست. مرحوم شهید صدر میگه همینجا بر این بنده واجبه بره احتیاطاً گوشت بخره، برای اینکه اگر در واقع مولا واجب کرده بوده خریدنی گوشت را، ولو که این بنده نمیدانسته ولی احتمال که میداده، فرضی ما این است که احتمال دستور را میداد، اینجا مولا حق کتک داره. پس برای اینکه احتمال کتک هست باید که این بنده واجبه که برای فراری از کتک انجام بده. نظر شما چیه آقا؟ گیر کرد آقا. النوع الثانی الاصول العملی، در این مثالایی که عرض کردم حق با علمای ها، در یعنی در این مثالای عرفیش مرحوم شهید صدرم میگه جایی که شک داری اینجا عقلا اطاعت مولا لازم نیست. فقط مرحوم شهید صدر یه استثناء داره در باره مولای حقیقی، چون مولا خب بعد توضیحش اینجا دیگه لازم نیست، توضیحش انشاءالله در حلقات بعدی و در درس خارج میاد که اصل وجوب اطاعت فرمانده، این حق دارد فرمانده که ما ازش اطاعت کنیم. این حق اطاعت چجوریه میفرماد؟ فرق دارد، یه حق اطاعتی است که جعلی و قراردادیه، مردم برایش جعلی، مثلا دولت ها حق اطاعت برای خودش، خب کی گفته که اطاعت دولت واجبه؟ دولت اگر غیر شرعی باشه، خدا که نگفته اطاعتش واجبه، درست یا نه؟ اگر حکومت اسلامی نباشه، خب اطاعت دولت مصر، اطاعت دولت سعودی، کی گفته لازمه بر اهل سعودی و اهل مصر و اهل کویت و اینها؟ کی گفته؟ هیچ کی. خدا که واجب نکرده، عقلام که همچون قراردادی را تصویب نکرده. اینه که خود اون دولت به فشار و به سرنیزه اطاعت خود را بر مردم تصویب کرده، قانون گذاشته. پس گاهی حق اطاعت حقی است که خود ظالم به زورکی جعل میکنه. گاهی هم عقلا جعل میکنه، عقلا قرارداد تصدیق میکنه یک قانون را که مولای عرفی بر بندش حق اطاعت داره. این قانون از کجا آمد؟ گاهی یک مولاییست که مولای حقیقیه، حق اطاعتش ذاتیه، اصلا قانونی و جعلی نیست. امر تکوینی مثل آفتاب، مثل کره زمین و کره آسمان موجودیست واقعی و حقیقی. حق اطاعت مولا هم مولای حقیقی، حق اطاعتش هم امرست حقیقی. وقتی اطاعتش امر حقیقی بود، ببینیم که دایره اطاعت چقدره. مرحوم شهید صدر ادعا میکنه که اطاعت مولای حقیقی هم در دایره است که ما یقین بدانیم دستور مولا را، و هم در دایره است که ما احتمال بدهیم دستور مولا را. اما در مولای عرفی نه، حق اطاعتش همون مقدار است که خود عقلا جعل کرده، تصیب کرده. چقدر جعل کرده؟ در دایره ای که دستورش را یقین بدانه بنده، در دایره ای که شک داشته باشه به دستورش، اونجا عقلا حق اطاعت جعل نکرده. این ریشه تفصیلی است که مرحوم شهید صدر میفهمد. النوع الثانی الاصول العملیه. حق اطاعت غیر از تشریع. النوع الثانی الاصول العملیه. مولا نماز را واجب میکند، بعد از اون که مولا وجوب را جعل کرد، دوباره حکم عقل میاد میگه اطاعت مولا در این وجوب نماز بر شما لازمه. این لزوم عقلی، این معنایش همون حق اطاعت است. النوع الثانی الاصول العملیه. تمهید استعرضنا فی النوع الاول. ما متعرض شدیم در نوع اول العناصر الاصولیه، یعنی ادله اصولی را که او مشترک بود در استنباط، در استنباط احکام فقهیه، یعنی در کل ابواب فقهیه اون ادله مشترک بود. التي تتمثل، اون چنان نوع اولی یا اون چنان عناصر اصولیه مشترکی که او متمثل بود و نمایندگی میکرد در ادله محرزه، یعنی بحث کردیم از ادله محرزه. فدرسنا اقسام الادله، درس خواندیم اقسام ادله محرزه را. چند قسم بود آقا؟ به تقسیم کلی دو تا بود، بعد یکیش هم تقسیم به دو قسم شد که مجموعا شد سه قسم. و خصائصش را که گفتیم ادله عقلی باید همیشه مفید قطع باشد، و الا مفید زن باشد از قبیل قیاس، اینها فایده ای نداره. و ادله شرعی هم گاهی مفید قطع، گاهی مفید زن. مفید قطع اگر بود اینم حجته، اما اگر مفید زن بود نیاز داریم که شارع این زن را حجت قرار داده باشه، که چند تا رو خوندیم که زواهر و خبر واحد و اینها را شارع حجت قرار داده. درسنا اونا را خوندیم. فدرسنا اقسام الادله و خصائص ادله شرعیه را، ادله محرزه را. و میزنا بین الحجت، و تمیز داده ما بین حجت از اون ادله محرزه و غیر حجت. مثلا در دلیل عقلی تمیز دادیم بین کدوم دلیل عقلی حجته؟ یاد ما را، اون که مفیده قطع باشه. کدوم دلیل عقلی حجت نیست؟ اون که مفیده زن باشه. اینا را توضیح دادیم. و نورید الان، و الان اراده داریم ان ندرس العناصر المشترکه، درس بخوانیم، بررسی کنیم عناصر مشترکه را. فی حالت اخرى، در یه حالت دیگر. در کدوم حالت آقا؟ در حالتی که مجتهد مانده و شک به حکم واقعی، شکش برطرف نشود. من الاستنباط، و هی حالت و عدم حصول الفقیه، حالتی که فقیه نرسیده علا دلیل، بر یه دلیلی که یدل و دلالت کند علی الحکمش شرعی. متحیر و مشکوک مانده که شرب توتون حلاله یا حرام. دو تا احتماله، یا حرامه یا حلال. پس حکم الزامی یه دانه پاش در میانه که احتمال حرمت باشه، خب حلیتش که اثری ندارد. بله، یدل علی الحکم شرعی و بقاء الحکم مجهولا. نتیجه این شد وقتی به دلیل نرسید، حکم پیش مجتهد حرمت شرب توتون مجهول میمانه لدیه لد المجتهد. خب فیتجه البحث، اینجاست که بحث رو می آورد. بله، متجه می شود بحث در این مسئله الى محاوله و چارجویی که تحدید کنیم موقف عملی را در مقابل این حکم مجهول. حالا حرمتش مجهول، نفهمیدیم تا آخر عمرم که حرام هست یا حرام نیست، اما عملا چی کار کنیم؟ بکشیم یا نکشیم؟ در عمل ما آزادیم یا آزاد نیستیم؟ اینه بگو. ان اکتشاف نفس بعد از ان که کشف نشد نفس. و مثال ذلک، مثال این مطلب، اینو میگن شک چی آقا؟ یادت نره، شک بدوی در وقتی که مجتهد شک بدوی دارد وظیفه چیه؟ احتیاط یا براءت؟ اصولیین کلن قائلن که در شک بدوی که از همه الان شروع میشه براءت، هم مرحوم شهید صدر میگه و هم بقیه، منتها بقیه علما میگه هم براءت عقلی و هم براءت شرعی، هر دوتا جاریه و مرحوم شهید صدر میگه تنها براءت شرعی جاریه. در مقابل اصولیین اخبارینه، اخبارین از بس که مقدس زیاد بودن گفتن در جایی که شک در حرمت داشته باشیم اونجا هم احتیاط واجبه، با ترک شرب توتون بر ما واجبه اگر دیده باشین، و لذا اخبارین کشیدن سیگار و اینها را حرام میدانن از همین بابه، از باب این که در شبهات ابتداییه اخبارین احتیاط را واجب میدانن. پس اصل طرف ما مرحوم شهید صدر نیست، اصل طرف کیه؟ اخبارینه. و مثال داره حالت الفقه در مقابل تدخین. تدخین چی آقا؟ کشیدن دود. اگر گفتی کشیدن دود یعنی چی؟ باریکلا. فا این تدخین نحتمل، احتمال میدیم حرمتش رو شرعن منزل به از اولی که شریعت اسلام آمده، پیامبر اکرم مبعوثی به رسالت شده، قوانینی که آورده، یکی از قوانین شاید همین حرمت شرب دود باشه، منطقا دلیل نداریم. و بله و نتجه اولا و متوجه میشیم اولا الى محاولت الحصول على دلیل. خب اول وقتی احتمال دادیم که شاید شرب توتون حرام باشد، در صدد میشیم که ببینیم دلیل پیدا کنیم، میریم آیات قرآن بررسی میکنیم، میریم روایات ائمه را بررسی میکنیم، میریم اجماع بررسی میکنیم، دلیل عقلی را بررسی میکنیم، میبینیم که این چهار تا دلیل هیچ کدامش دلالت بر حرمت شرب توتون نداره و اثبات حرمت نمی. خب وقتی نکرد نتیجه چی میشه؟ بازم شک میمونه، شک داریم که شرب توتون حرامه یا حرام نیست. اینو میگن شک ابتدایی. الا این چاره جویی که بر بخورم بر یک دلیلی که معین کند حکم تدخین را، حکم شرعیش را، که همون حرمت باشد. فحیث لا نجدو، پیدا نتوانستیم دلیل بر حرمت واقعیش، اون وقت شک میمونه. وقتی شک مون میگیم حالا عملا چی کار کنیم؟ فحین اذن لا نجدو نتساءل، سوال میکنیم ما هو الموقف العملی، در عمل سیگار رو دود بکنیم یا نکنیم؟ آقا حرمتش که مشکوک شد، دسترسی هم که به حرمت پیدا نکردیم، نه به عدمش نه به وجودش. ما هو الموقف العملی الذي يتحتم علينا، موقف و ایستگاه عملی که بر ما لازمه در مقابل سیگار چیه؟ باید همیشه ترک کنیم یا آزادیم، میتوانیم بکشیم میتوانیم نکشیم، مثل حضرت علی که یافتم کشه مثلا. بله يتحتم علينا ان نسلكه، حتم میکند بر ما این که ما اون راه را سلوک کنیم، اون ایستگاه و موقف را سلوک کنیم، تجاه ذلك الحكم المجهول، در مقابل این حرمت مجهول. این سوال دوم. این سوال دوم رو باید اصول عملی مشخص کنه وظیفه را. خب و اون و اصول عملی که اینجا مشخص میکنه چیه؟ جواب بگو براءت، برای ما آزادی میده. و هل يتحتم علينا، اول حرف اخبارین رو میگه ها، آیا در اینجا بر ما واجب احتیاط در شبهات بدوی ابتدایی یا واجب نیست احتیاط؟ و هذا هو السؤال الاساسي الذي انچن سؤال اساسی است که يعالجه الفقه در علم اصول، اینه بحث کنه که آیا اینجا موقف عملی براءت بگو یا احتیاط، اینو در کدام علم بحث کنه؟ یه هم مهمترین مسئله علم اصول واقع میشه فی ذو فقه فی هذه الحاله. و یجیب علیه فی ذو الاصول العملیه، بر این سوال که موقف عملی ما چیه در پرتو اصول عملیه با جواب بده. اگر اخباری باشد میگه موقف ما لزوم احتیاط، اگر اصولی باشد میگه موقف ما براءت. بارک الله. به وصفها، به وصف اینم که حالا چی ثابت کنیم احتیاط، چی ثابت کنیم براءت، این دیگر اختصاصی به یک باب نداره، در باب نماز جاریه، در باب روزه جاریه، در باب خمس، زکات، حج، جهاد و الی آخر حدود و دیاد، هر جا که شک کردیم در یه تکلیف یا براءت، اگر براءت قائل به براءت شدیم، یا از این جهت این براءت و احتیاط رو میگیم عنصر مشترك، متى عنصر مشترك نه در استنباط حکم واقعی، بلکه عنصر مشترک در تعیین وظیفه ظاهری. از این جدی میشه علم، از مسائل اصول، علم اصول. و الا اگر این براءت موقف عملی ما را در خصوص باب طهارت و نجاست بیان میکرد، نه در کل ابواب فقهی، از مسائل علم اصول گفته نمیشه، این میشد از قواعد فقهیه. و هذا هو السؤال الاساسي. خب اینو خوندیم، کجا شد آقا؟ و هذه الاصول هي موضع درسنا الان، موضع بررسی ما الان، که اگر شک کردیم در حرمت شرب توتون و دسترسی به دلیل پیدا نکردیم، موقف عملی و وظیفه ظاهری ما را چیه اینجا؟ احتیاط یا براءت؟ القاعده العمليه الاساسيه، قاعده عملی و اصل عملی اساسی و ابتداءا چیه؟ یعنی از نظر عقل اینجا چیه؟ احتیاط یا براءت؟ میفرماد از نظر عقل احتیاط، ولیکن خوشبختیش اینه که شارع بر ما را آزاد کرده، گفته در ظاهر شما آزادین، ولو در واقع حرام باشه، چون حرمت به شما نرسیده در ظاهر شما آزادین. ولکی نعرف القاعده العمليه الاساسيه، و به خاطر که بشناسیم قاعده عملی اساسی، اونچنان قاعده عملی اساسی را که نجیب و فی ضوئها علی سؤال، که جواب میدیم ما در پرتو اون قاعده اساسی بر این سوال که اگر شک کردیم در حرمت شرب توتون، موقف عملی ما چیه؟ باید ما اول اون قاعده اساسی عملی را بدانیم. و لذا می فرماد و هل یجب الاحتیاط تجاه الحکم المجهول، و آیا احتیاط واجب عقلا در مقابل حکم مشکوک، حکم مثل حرمت شرب توتون؟ لابد لنا انا، اگر اینه بخوایم ثابت کنیم که آیا احتیاط واجبه یا نه، لابد ان نرجع الى المصدر، مدرکی که گفته احتیاط واجبه مدرکش چیه؟ بگو وجوب احتیاطی برمیگردد به این که اطاعت مولا لازم. مدرک و دلیل بر این که اطاعت مولا لازمه چیه؟ شارع اطاعتش رو بر ما واجب کرده یا عقل اطاعت شارع رو بر ما واجب کرده؟ بگو. اگر وجوب اطاعت هم شرعی باشد که دور لازم میاد، درسته یا نه؟ پس وجوب اطاعت عقل شرعی نیست، محاله به خاطر لزومه در. پس وجوب اطاعت چیه؟ همیشه عقلیه. خب وقتی عقلی شد خوبه، حالا اصل حاکم دست ما آمد، این حاکم را میبریم در دادگاه و ازش بازجویی میکنیم که شمایی که حاکمین میگین اطاعت مولا لازمه، اطاعت مولا در جاهایی است که حکم مولا معلوم باشد، اونجا فقط اطاعتش لازم میدانین، یا حتی در جایی که دستور مولا مشکوک هم باشد اونجا هم اطاعتش را لازمه. هر کدام را عقل گفت ما اونو تعیین میکنیم دیگه، دعوا و سر و صدا نمیخواد دیگه، سر و صدا نمیخواد. خود حاکم دست ما پیش ما از حاکم سوال میکنیم اطاعت مولا در چه دایره لازمه، در دایره وسیع یا در دایره کوچک؟ بله. و لابد لنا ان نرجع الى المصدر، به اون اساس الذي يفرض علينا، اون دلیل و اساس و مصدری که واجب میکرد بر ما اطاعت شارع، که او چیه، اون مصدر چیه. و نلاحظ ان هذا المصدر، و در لحاظ میکنیم این که این مصدر، هل يفرض علينا الاحتياط، آیا در جایی که شک داریم به دستور مولا اینجا بر ما احتیاط را لازم میکند، یعنی حتی اینجا هم اطاعت مولا در مقابل اون حرمت مجهول واجبه؟ خب اگر اطاعت مولا در مقابل حرمت مجهول واجب باشه معنای چیه؟ نتیجهش اینه که احتیاط لازمه بر ما، باید اون شیء مشکوک الحرمت را ترک کنیم، مبادا حرام باشد. خب اگر مبادا حرام بود اطاعتش بر ما واجب بود و عقاب آور بود، اگر اینجا هم اطاعت مولا بر ما لازم باشه. علينا الاحتياط في حاله شك وعدم وجود دليل على الحرمه اولا، ولكن نرجع الى المصدر، ولكي نرجع، و به خاطر اینکه ما رجوع کنیم به سوی مصدر اونچنانی که فرض کرده بود بر ما اطاعت مولا سبحانه و تعالی را، به خاطر اینکه رجوع کنیم، لابد لنا ان نحدده، لابد است از اول اون مصدر را تعیین کنیم، اون مصدر شرع که گفته اطاعت مولا لازمه، یا اون مصدر عقل که گفته اطاعت مولا لازمه. لابد لنا ان نحدده، تعیین کنیم اون مصدر را. خب حالا که تعیین میکنیم، سوال، فما هو المصدر، اون مدرکی که اطاعت مولا را بر ما واجب کرده بود چیه آقا؟ الذي يفرض علينا اطاعت الشارع، و یجب ان نستفتیه. خب اون مدرک را، اون مصدر را ببینیم، بیاوریم پیش خودمون، بعد ازش استفتا کنیم که در جایی که شک در حرمت داریم اینجا هم اطاعت مولا لازمه یا لازم نیست. و واجب این که استفتا کنیم اون مصدر را فی موقف منا هادا، در این موقف من، یعنی در مقابل حکم مشکوک به اطاعت مولا در اینجا چه حکم میکنی یا حکم نمیکنی. والجواب ان هذا المصدر هو الاح، این مصدری که اطاعت مولا را واجب میکنه عقله، لان الانسان یدرکو به عقله، برای اینکه انسان اینجا مسئله خطری شد ها، هر که درد نکرد بفهمه که عقل بگو ندارد دیگه. خب برای اینکه گفته لان الانسان یدرکو به عقله، درد میکند به عقلش. ان الله سبحانه و تعالی، ان لله سبحانه و تعالی حق طاعت، خدایی که به ما رزق داده، حیات داده، عزت داده، آبرو داده، ثروت داده، صحت داده، امنیت داده، خدایی که 10 میلیون میلیارد سلول به ما داده که اگر یه دانه سلولش از کار بیفتد آقا به لقاء الله میپیوندد، خدایی که این دستگاه عجیب و پیچیده را در این بدن کوچک ما محیر العقول قرار داده، خدایی که بلاها را از ما دور می کند، خدایی که سر و پا نعمت ما را غرق در نعمت کرده، همچو کسی، همچو فرماندهی اگر یه چیزی را از ما بخواهد عقل ما چی میگه آقا؟ میگه اگر به جان نیاوری خیلی پدر سوخته ای، برای که همچو مولا که اینقدر بهت احسان کرده یه چیزی ازت بخواهد به جان نیاوری، این خوبه یا بد آقا؟ ما بگو اینجا ببین عقلت را با کار بینداز، اگر هست، اگر نیست که خب فی امان الله. اینه که عقل میگه اطاعت مولا لازمه. و علی اساس حق الطاعه هادا، همین حق طاعتی که عقل گفته، یحکم العقل علی الانسان، حکم میکند عقل بر انسان، بر این که این مولایی که این همه نعمت بهت داده اگر چیزی را بهت دستور داد لازمه که انجام بده به وجوب اطاعت شارع، برای که همچو شخصی و همچو مولایی و همچو محسنی و منعمی و خالقی که اینقدر به ما احسان کرده و انعام کرده، آیا این فرمانده ما گفته میشه یا نه، یا ما فرمانده او گفته میشه؟ بگو عقل چی میگه آقا؟ خب اون مولای ما یا او فرمانده، خب وقتی فرمانده بود اطاعتش لازم میشه. لکی یؤدی الی حق، او حق داره بر ما نظر به این احسان و انعامش، حق داره که خواستهش رو ما انجام بدهیم. لکی یؤدی الی حق، فنحن اذا نطیع الله تعالی، ماییم که اطاعت میکنیم خدای تعالی را. اگر خداوند فرمود که نماز صبح واجبه میگیم چشم، فورا صبح پا میشیم و نمازمون را، اگر فرمود نماز ظهر من واجب کردم میگیم چشم، نماز ظهر را هم میخوانیم، کم کم چشم چشم میگیم تا صدایمون گیر کنه، بعضی جاها ممکنه چشم بله. اذن نطیع الله تعالی و نمتثل احکام الشریعه من الطهارت الى حدود و دیات، اینا خواسته های مولای دیگه، اینا دستورات مولای ماست. لان العقل یفرض علینا ذلك، عقل است که بر ما فرض میکنه اینه، میگه خب این مولایی که این همه انعام کرد، این همه احسان کرد به تو، وجود داد، حیات داد، عزت داد، و در این حال یه جهنمی هم دارد در پی، این همچو شخصی اگر از چیزی بخواهد باید انجام بده یا نه؟ اینجا عقل راهنمایی میکنه، میگه اگر انجام ندادی جات جهنم دیگه، از ترس جهنم هم که شده میگه مجبور باید انجام بده. البته این ترس جهنم در غیر عبادت امیرالمؤمنین ها، حضرت امیرالمؤمنین که عبادت میکرد عرض میکرد که الهی لم اعبد ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، من نه از ترس جهنمتم نه عشق به بهشت دارم، بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتو، اون عبادت ائمه بود، عبادت امیر. اما بنده و حضرت عالی که صبح در اون سرما که آبم یخ بسته پا میشه نماز میخونه به خاطر چی آقا؟ راستش رو بگو، ترس جهنم ها. ولی همینم خوبه ها، همینم عبادته، همینم قربته، همینم خدا از ما راضیه، به شرطی که این کار
بشینه.
یک آقای نماز نمیخوان، گفتن چرا نماز نمیخوانی؟ گفت خدا در قرآن گفته. کجای قرآن گفته نماز نمیخوان؟ گفته در قرآن که لا تقربوا الصلاة. گفت خب این لا تقربوا الصلاة رو گرفته، اون پشت سرش رو بخوان. گفته کیه که با کل قرآن عمل میکنه؟ هر کس به یک گوشش، بنده هم به همین گوشه عمل میکنم. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. بله، به وجوب اطاعت که یؤدی الیها. فنحن اذا نطيع الله لان العقل يفرض علينا ذلك. لا لان الشارع امرنا باطاعته، نه اینکه شارع اطاعتش را بر ما شرعا واجب کرده باشه. شرعا اگر واجب بشه، ولذا گفتن آیه اطیع الله، اطیع الله دلالت نمیکنه بر وجوب اطاعت. این وجوب گفتن که این آیه ارشاده به وجوب عقلی، یعنی این وجوب شرعی نیاورده. چرا نیاورده آقا؟ به خاطری که مستلزم دوره. اول مولا گفت که نماز واجبه، سلو. خب ما سوال میکنیم اطاعت امر سله بر ما لازمه یا نه، واجبه یا نه؟ شما میگن بله. به چه دلیل؟ به دلیل آیه اطیع الله. اطیع الله معنایش اینه که اطاعت امر صلات دیگه. امر خدا کدوم امره؟ امر صلات. اطاعت امر صلات بر شما واجبه. خب با درسته، اطاعت امر سله به خاطر امر اطیعو بر ما واجب شد. نقل کلام با خود امر اطیعو میکنیم، اینم امر دیگه. اطاعت این امر واسه چی واجبه بر ما؟ به خاطر یه دلیل سوم. دلیل سوم بیاد بگوید اطاعت امر اطیعو بر شما واجبه، نقل کلام میکنیم به دلیل سوم. اون دلیل سوم هم امر، امر مولای. اطاعت اون امر سوم به چه دلیل بر ما واجبه؟ به خاطر امر چهارم. امر چهارم رو نقل کلام بهش میکنیم، اون اطاعت چرا واجبه؟ به خاطر امر پنجم. فیلزمو بگو التسلسل، تسلسل لازم میاد. به این دلیل میفهمیم که امر اطیعو دلالت بر وجوب شرعی ندارد. اصل وجوب اطاعت عقلیه. مولا گفته نماز واجبه، عقل میاد میگه اطاعت امر سله بر شما بگو، یعنی اینجا حق داره مولا، نکردین پدر شما را حق داره در بیاره. و لذا میفرماید که و الا کجا شد آقا؟ لا لان الشارع امرنا باطاعته، نه اینکه شارع ما را امر کرده که اطاعت کنیم خدا را، یعنی واجب کرده باشه شارع اطاعتش را بر ما. و الا لاعدنا السؤال، اعاده می کنیم سؤال را مرتن اخرى. حالا اطاعت امر سله به خاطر امر اطیعو واجب شد، ما اعاده می کنیم سؤال ما، میگم اطاعت امر اطیعو به چه دلیل واجب؟ خب اینم امر مولا، خب اطاعت این چرا واجبه بر ما؟ ولی ماذا نمتثل امر شارع، و به خاطر چی واجبه که ما امتثال کنیم امر دوم شارع را؟ امر دوم شارع کدام آقا؟ امر اولش واجب شد بر ما اطاعتش به خاطر امر دوم، ولی به خاطر چی اطاعت امر دوم بر ما واجب باشه؟ ولی ماذا نمتثل امر شارع لنا، مراد از امر شارع لنا امر دوم شارع ها، امر شارع لنا که امر کرده شارع برای ما چی؟ به چی امر کرده؟ نه به نماز، بلکه به اطاعتش. اطاعت این امر اطیعو چرا واجبه بر ما؟ و ما هو المصدر الذي يفرض علينا، و چیه اون مدرک و دلیلی که واجب کرده بر ما اطاعت امر اطیعو را؟ اطاعت امر سلخ و به خاطر امر اطیعو شد، اما اطاعت امر اطیعو به خاطر چیه بگو؟ خب این تسلسل لازمه. و هاکذا حتی نسلو، باید یا در سلسله سوم یا در چهارم یا در پنجم یا در ششم یا در دهم بالاخره به یه امر برسیم که بگم اطاعت این امر عقلا واجبه، به حکم تا سلسله قطع بشد و تسلسل لازم نیاد. بله، الى حکم العقل به وجوب الاطاعه قائم على اساس ما ادرك، اون اطاعتی که قائم بر اساس اون چیزی رو که درک میکند او را عقل ما، من حق الطاعه لله سبحانه على الانسان. خب تا اینجا ثابت کردیم که اصل وجوب اطاعت به حکم عقل، حالا دیگه مسئله روشن شد. حاکم پیش ما آمد، از حاکم سوال میکنیم اطاعت مولا در کجا واجب میدانی؟ تو عقل، توی عقل کجا واجب میدانی؟ در جایی که دستور مولا معلوم باشد اطاعتش واجبه، یا حتی در جایی که حرمتش مشکوک هم باشه اونجا هم اطاعتش احتیاطاً واجبه؟ چی میگه عقل؟ عقل چی میگه آقا؟ آقا میگه برو از عقلا سوال کن به من چی مربوط. مثلا و اذا کان العقل هو الذی یفرض و یجب، و فرض میکند و واجب میکند بر ما اطاعت شارع را علا اساس ادراکهی لحق الطاعه، بر اساس درک این عقل همر حق طاعه را، فیجب الرجوع الى العقل. حالا نوبت به استفتار است دیگه. حاکم را مشخص کردیم، حاکم در باب اطاعت مولا و کجاها واجب و کجاها واجب نیست، حاکم مشخص. حالا که حاکم مشخص شد، فورا استفتایمون را زود می نویسیم. حالا بی امضا استفتا را می دیم به این حاکم که جواب بگوید. بله، فیجب الرجوع الى العقل، واجبه که رجوع کنیم به سوی عقلمان در تعیین جواب، که در جایی که تکلیف و دستور مولا مشکوک باشد، اونجا هم حق اطاعت به ما دارد یا حق اطاعت ندارد. تحديد الجواب على السؤال المطروح ويتحتم علينا عندئذ، ولازم میشه بر ما در این هنگام، ان ندرس حق الطاعه، درس بخونیم حق طاعت. حق طاعت یعنی چی آقا؟ که عقل حاکم بود، عقل نگفته بود که مولا حق طاعت داره؟ ببینیم دائره اش چقدره، گشاده یا کوچیکه. ان ندرس حق الطاعه الذي يدركه العقل، اون چنان حق طاعتی را که او را عقل درک کرده و حدودش را باید ما بررسی کنیم. فهل هو حق لله سبحانه، آیا این حق اطاعت حق خداوند است، حق مولای، فی نطاق تکالیف المعلومه، فقط در دایره تکالیف معلومه. نماز صبح را میدانیم واجبه، اینجا اطاعت مولا واجبه. کذب را میدانیم حرامه، اینجا هم اطاعت مولا واجبه. اما شرب توتون رو احتمال میدیم حرام باشه، اینجا اطاعتش واجب نیست، ولو در واقع حرامم باشه، ولی اطاعت این حرمت واجب نیست. چرا واجب نیست؟ به خاطر که این حرمت بر ما نرسیده. عقل ما گفته بود فقط در دایره حرمت های رسیده اطاعت مولا واجبه، در دایره حرمت های نرسیده. صد بار مولا حرمت جعل کند، اطاعتش بر ما لازم نیست. آیا اینجور میگه عقل؟ چی میگه آقا؟ بگو. همینجور میگه؟ خوبه دیگه، اگر اینجور میگه که خیلی خوبه. یه وقت عقلت خیلی افراطی‌گری نکند که بگوید حتی من در دایره تکالیف معلومه هم هیچ گونه حقی برای کسی؟ بله، به معنی ان الله سبحانه و تعالی لیس له حق الطاعه، حق اطاعت ندارد بر انسان الا در حرمتی که بر ما برسد، الا فی التکالیف التي يعلم بها، که مکلف علم بهش داشته باشه. و اما حرمت افرز در واقع، ها در واقع فرض میکنیم که مولا شرب توتون را حرام، پس اینجا در واقع دستوری داره مولا به حرمت، ولیکن این حرمت چون به ما نرسیده، اطاعت این حرمت لازم نیست. وقتی لازم نبود بر ما احتیاط لازم نمیشه. ما که میگفتیم احتیاطاً بر ما واجب تر کنیم، به خاطر چی بود آقا؟ به خاطر این بود که در واقع مبادا این حرام باشد و مبادا اطاعت اون حرام بر ما واجب باشه، از اون باب بود که تر میکرد. و اما التکالیف التي يشك فيها، و اما حرمت شرب توتونی که شک داریم درش، ولا علم له برای مکلف بها با اون تکالیف، فلا يمتد الیها حق الطاعه، حق طاعت مولا بهش کشیده نمیشه، باید اونجا نمیرسه. او ان حق الطاعه کما یدرکه، آیا اینجور مسئله یا این که نه، حق طاعت دائره اش گشاده. این کوچیک بود دیگه، این مرتبه میخوانیم که ثابت کنیم که دائرهش گشاده. او ان حق الطاعه کما یدرکه العقل فی نطاق، در دائره تکالیف معلومه، یدرکه همون حق طاعت را ایضا در دائره تکالیف محتمله، در دائره حرمت شرب توتونی که شک داریم، در این دائره هم اطاعتش اگر در واقع حرمتی باشه، اطاعتش بر ما واجبه. به معنی ان من حق الله على الانسان ان يطيعه، اطاعت کنند مولا را در تکالیف معلومه والمحتمله. فاذا علم بتکلیفین، یا علم المکلف بتکلیفین، مثل حرمت کذب، حرمت ذل، حرمت قتل، اینو میدانم اینجا اطاعتش بر ما واجبه. و اگرم احتمال میدیم که حرامه و در واقع اگر رفت حرام باشد، بازم چیه؟ اینجا هم اطاعتش بر ما واجبه. فإذا علم بتكليف كان من حق الله علي ان يم بر من بر مكلف ان يمتثله، اینو باید امتثال کند این تکلیف را. و اذا احتمل تکلیفا، اگر مكلف احتمال میداد یک تکلیفی را، كان بازم من حق الله ان در مقابل این حرمت مجهول پرهیز کند، خود را به این حرمت نزدیک نکند. فيترك ما يحتمل حرمته او يفعل ما يحتمل وجوبه. این سوال که ببینیم دایره حق طاعت چجوره، اینجاست که مرحوم شهید صدر فرق میگذاره. میگه دایره حق طاعت در موالی عرفی همون است که عقلا گفتن، در موالی عرفی دایره حق طاعت این مولای عرفی فقط در دایره تکالیف معلومشه، اما تکلیفش اگر مجهول باشد بنده با کمال اطمینان میخوابد و اصلا انجام نمیدید و اون مولا اگرم در واقع خواسته بوده ولی نرسانده حق کتک نداره. پس حق مولا در کدوم دایره؟ در تکالیف معلوم. ولیکن در مولای حقیقی اینجوری نیست دیگه. این رو چون اولی مطلب بود و یه مقدار آشنایی با کل اصول عملیه، تا اینجا بسش میکنیم. وقت رسیده یا نه؟ خب رسیده؟